بسم الله الرحمن الرحیم، درس کفایت الاصول، جلد دوم، صفحه 253، سطر 10، استاد مردی، جلسه 107، مورخه 29/2/77.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت سیدین الطاهرین صراطا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما الثالث فبعد تسلیم ظهور کون الکل بالمجموعی للافرادی لا دلاله له الا على رجحان الاتيان بباب الفعل المامور به واجبا كان او مستحبا. خب چند خطی از عبارت دیروز باقی مونده، اینا رو تصویر کنیم بعد به مطلب تازه بپردازیم. بحث در این بود که اگر جزء یا شرطی متعذر شد سایر اجزا رو باید انجام بدیم یا نه. قول دوم در مسئله این بود که سایر اجزا باید انجام بشه. سه تا دلیل داشتن. دلیل سوم تمسک به سه روایت بود. کلام در روایت سوم بود ما لا یدرک و کلو لا یترک و کلو، اون چه که کلش درک نمیشه نباید کلش ترک بشه. مستدل استدلال کرد، گفت این روایت دلالت میکنه بر این که اگر تمام اجزای یک واجب رو نتونستیم انجام بدیم نباید همش هم ترک کنیم. اگر یه جزءش نمیشه انجام داد سایر اجزا رو باید انجام بدیم. مرحوم آخوند فرمودند در این روایت اشکال اولی که در سایر روایات بود وارد نیست. یعنی ما قبول داریم اینجا کلمه کل ذکر شده و کلمه کل خودش به معنای مجموعه اجزا است. لذا این روایات دلالت میکنه، این روایت دلالت میکنه برای این که مراد کل فی الاجزاء نه کلی در افراد. این را قبول داریم. ولی اشکال دوم برای روایت وارده و اون اشکال این است که این روایت دلالت نمیکنه برای این که واجب ما بقیه اجزا را انجام بدیم، بلکه روایت دلالت میکنه بر رجحان اتیان به باقی اجزا. باقی اجزا اتیانش رجحان داره، واجب نیست. از کجا روایت فقط دلالت بر رجحان میکنه؟ فرمودن به خاطر این که مای موصوله داره در روایت و مای موصوله هم شامل واجبات میشه هم شامل مستحبات، و اگر روایت شامل واجبات و مستحبات میشه معنا نداره که ما بگوییم باید سایر اجزا رو انجام داد ولو شی مستحب باشه. در مستحب که باید معنا نداره، در مستحب رجحانه. پس بنابراین روایت دلالت بر رجحان میکنه. و اما ثالث، اما حدیث سوم ما لا یدرک و کلو لا یترک و کلو فبعد تسلیم ظهور کون الکل بالمجموعی للافرادی، این رو ما قبول داریم. تسلیم میشیم که این روایت ظهور داره در این که کل ظهور در مجموعی داره، یعنی مجموع الاجزاء مراده، نه کلی در افراد که شما بگید ارتباطی به بحث اجزاء نداره. این رو توضیح دادیم. مثلا کلمه کل یعنی ذو اجزاء و کلی یعنی ذو افراد. در روایت کلمه کل، پس کل ظهور در مجموع الاجزاء داره. این رو قبول داریم دیگه، این اشکال وارد نیست اینجا. ولی لا دلالت له، این حدیث دلالت نمی کند الا علی رجحان الاتیان به باطل فعل. حدیث دلالت نمی کنه بر وجوب اتیان به بقیه اجزا. حدیث فقط دلالت می کنه بر رجحان اتیان به باقی فعل مأمور به. اون فعل مأمور به که بعضی از اجزایش متعذر شد بقیهش بهتر انجام بشه. واجباً کان او مستحباً، واجب باشه یا مستحب باشه، عند تعذر بعض اجزایه، وقتی بعض الاجزا متعذر شد شما سایر اجزا رو خوب انجام بدید. خب چرا روایت دانده بر رجحانه؟ لظهور الموصول فیما یعمهما، به خاطر این که موصول در صدر روایت ما لا یدرک و کلو ظهور داره در چیزی که هم شامل واجب میشه هم شامل مستحب. پس صدر روایت شامل واجبات و مستحبات میشه، لذا لا یدرک رو نمیتونیم به معنای لزوم معنا کنیم، بلکه باید به معنای رجحان معنا کنیم. ولیس ظهور لا یدرک فی الوجوب لو سلمه موجبن به تخصیصی بالواجبه. اشاره به یک اشکال بود که دیروز اشاره کردیم. این قول لا یترک جمله خبریه در مقام انشاءه، جمله خبریه در مقام انشاء ظهور در لزوم داره، ظهور در وجوب و باید داره. پس این لا یترک قرینه میشه که ما مای موصوله صدر روایت رو اختصاص به واجبات بدیم. حدیث فقط مربوط به واجبات، دلالت میکنه که باید واجبی رو که یه قسمتش متعذره سایر اجزاشو باید انجام بدی. مرحوم آخون میفرماید ظهور لا یترک ولو در وجوبم باشه نمیتونه مای موصوله رو ظهورش تخصیص به واجب بده، به خاطر اینکه ما از خارج گفتیم مای موصوله ظهورش بالوضعه، این لا یترک جمله خبریه ظهورش بالاطلاقه و ظهور وضعی و ظهور اطلاقی مقدمه. ولیس ظهور لا یترک فی الوجوب، نمی باشد ظهور لا یترک در وجوب، چون جمله خبریه در مقام انشاء و سلم اگه قبول کنیم ظهور در وجوب داره، موجبن لتخصیصه بالواجب، موجب شود برای تخصیص موصول را به واجب. نمیتونه ظهور لا یترک باعث بشه اون ما لا یدرک صدر روایت اختصاص به واجب پیدا کنه، بلکه برعکس ما میگیم لو لم یکن ظهوره فی الاعمه. اگه برعکس نگیم، اگه نگیم ظهور ما یا موصوله در اعم باعث میشود لا یترک ظهور در وجود پیدا نکنه، چون ظهور او بالوضعه. اگه نبوده باشد ظهور موصول در اعم، اعم از واجب و مستحب، قرینه بر اراده خصوص کراهت یا مطلق مرجوحیت از نفی که اون که مالا یدرد هم واجب هم مستحب رو شامل می شود، قرینه است برای این که لا یترک ظهور در کراهت یا مطلق مرجوحیت داره. اگر شما سایر اجزا رو ترک کنید مکروه یا مرجوحه، کار حرامی نکرده اید. پس اگه نباشد ظهور موصول در اعم از واجب و مستحب، قرینه بر اراده خصوص کراهت یا مطلق مرجوح بودن از نفی که لا یترک باشه. پس بنابراین خلاصه ظهور مای موصوله نمیذاره لا یترک ظهور در لزوم پیدا کنه. و کیفکان مطلب هر جور که باشه فلیس ظاهرن فی لزوم ها هنا، این لا یترک ظهور در لزوم نداره در اینجا، جمله خبریه ظاهر در لزوم نیست اینجا در مقام انشاء. ولو قیل به ظهوره فیه فی غیر المقام، ولو قائل بشیم به ظهور این لا یترک در این لزوم در غیر این مقام، ولو اگه همین جمله خبریه در مقام انشاء در غیر این مقام می بود ظهور در لزوم داشت، ولی اینجا چون مای موصوله عمومش بالوضع است مقدم بر عموم اطلاقی لا یترک میشه، ما میگیم روایت هم شامل واجبات هم شامل مستحبات میشه و لا یترک به معنای لزوم نیست، به معنای رجحان میباشد. ثم انه حيث كان الملاك في قاعده الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا. در پایان استدلال به این سه روایت، مرحوم آخوند نکته ای رو متعرض می شود. مناسبت این نکته با این بحث این است که صاحب ریاض در بحث از این سه روایت یه نکته ای رو فرمودید که شیخ انصاری هم در کتاب رسائل به همان نکته اشاره کرده. مرحوم آخوند به طور مختصر نظرشون رو نسبت به این نکته‌ای که صاحب ریاض فرموده بیان می‌کنه. قبل از بیان نظرشون یه مقدمه بسیار کوتاه. مقدمه این است که در بررسی روایات و مضمون روایت فقها میگن نظر عرف معتبر است، نه دقت های عقلی. به این معنا که چون روایات ما مخاطبش عرف است، هر چه عرف از روایات استفاده کرد همان استفاده عرف معتبر می باشد. این خلاصه این مقدمه. حالا بحث داره، تطبیق فقهی داره، ثمره داره، فعلا همین مقدار در اینجا کافی. بعد از این مقدمه صاحب ریاض فرموده است این سه روایت که ما خوندیم در فرض دلالت کند بر این که باقی مانده عمل واجب الاتیان است، در صورتی دلالت میکنه بر وجوب اتیان که آن شیء متعذر جزء باشه. سوره متعذره. این سه روایت میگه سایر اجزاء نماز رو انجام بده، ولی اگر شرطی از شرایط واجب متعذر شد، مثلا استقبال قبله، دیگه این روایات دلالت نمی کند که بر شما واجب است مشروط رو بدون شرطش انجام. این کلام صاحب ریاض. حالا دلیلش هم بعد معلوم میشه. مرحوم آخون میفرمایند در روایت اول و سوم کلام صاحب ریاض رو ما قبول داریم، چون در روایت اول من تبعیضیه به کار رفته بود، اذا امرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. من تبعیض دلالت میکند که بعض جزئی از عمل متعذر شده، سایر اجزا رو باید انجام بده، به تعذر شرط کاری نداره. روایت سومم کلمه کل درش آمده، مالا یدرک کلو، کل یعنی عمل سوء اجزا، به تعذر شرط کار نداره. ولی مرحوم آخون می فرماین روایت دومی که ما ازش بحث کردیم، المیسور لا یسقط بالمعسور، این روایت اطلاق داره هم شامل تعذر جزء میشه هم شامل تعذر شرط، به خاطر اینکه در مقدمه گفتیم ملاک در فهم روایات عرف است. این حدیث رو که به دست عرف میدیم، عرف میگه نماز بدون جز میسور از صلاته، نماز بدون سوره، نماز بدون شرط هم که شرطش متعذره حقیقتاً برش صدق میکنه میسور از سلام. پس بنابراین این روایت به حکم فهم عرف دلالت میکنه اگر جزء متعذر شد باقی رو حتما انجام بده، چون میسور برش صدق میکنه اون چی که میتونی، اون چی که تحت اختیار تو. اگه شرطم متعذر بود میسور در این عمل صدق میکن، پس باید انجامش بده. ولو به دقت نقلیه نماز با شرط و بدون شرط دو ماهیت مختلف هست، مباین با هم هست، ولی ما به دقت عقلی کاری نداریم. عرف میگه این نماز بدون شرط میسور از صلات هست، نمازیست که الان شما میتونی انجام بدی، پس باید انجامش بده. در پایان اضافه می کنم، حالا که ملاک در میسور فهم عرف شد، بنابراین در برخی از موارد است که چند جزء یک عمل متعذر میشه. بقیه اجزا رو عرف میسور از اون عمل نمیدانه، لذا دیگه سایر اجزا واجب نیست انسان انجام بده. ولو عقل بگوید این باقی مانده عمله، ولی چون عرف همچه حکمی نمی کنه دیگه اون سایر اجزا اتیانش لازم نمی باشن. پس خلاصه کلام، ملاک در میسور عمل نظر عرف می باشد. این قسمت رو بخونیم بعد یک استثناء می زنم برسیم. ثم انه حیث کان الملاک فی قاعده المیسور و طبق المیسور علی الباقی عرفن. سپس بدانید چون که ملاک در قاعده میسور که روایت دوم بود، المیسور لا یسقط بالمعسور، ملاک در قاعده میسور صدق میسور است بر باقی عرفن. اگر عرف بین بقیه گفت میسور از عمل باید انجام بدید، وقتی ملاک نظر عرفه کانت القاعده تو جاریتا مع تعذر شرط ایزن، این قاعده میسور جاری می شود با تعذر شرط هم. اگر نماز شرطش متعذر شد، فرض کنید رو به قبله انسان نتونست نماز بخانه، عرف میگه این نماز پشت به قبله هم میسور از صلاته، چون میسور از صلات برش صدق میکنه، لذا عرف میگه واجب همین نماز رو به همین شکل بدون شرط انجام بدید. کانت القاعده، قاعده میسور جاری میشود با تعذر شرط هم. چرا؟ لصدقه حقیقتا علیه، به خاطر صدق این میسور حقیقتا بر این باقی مونده با تعذر شرط عرفن، ولو شرط متعذر باشه بر این باقی مونده میسور صدق میکنه. که صدقه علیه کذاله، مثل این که صدق میکند این میسور عرفن بر این باقی مونده کذاله، یعنی عرفن ما تعذر الجزئه، با این که اگر جزء متعذر بود فل جمله، که فل جمله رو بعد توضیح میدن، نه در جایی که ده جزء متعذر باشه دو جزء باقی بمانه، اگه یک جزء دو جزء متعذر شد عرف به بقیه میسور میگه. همینطور اگه شرط هم متعذر شد عرف اون مشروط باقی مونده میسور از عمل میگه. ولو عقل بگه این نماز بدون شرط ماهیتا با نماز با شرط مباین با همه غیر همه، ولی عرف این رو میسور از اون عمل میدانه. وین کانه فاقد و شرط مباینن للواجد عقلن، ولو فاقد شرط نماز بدون استقبال مباین است ماهیتا با واجد اون شرط عقلن. عقل میگه اینا دوتا ماهیت مختلف هست، ولی عرف این نماز بدون شرط رو میسور از اون نماز میدونه، لذا میگه واجب انجام بدید. ولی عجل ذالک، به خاطر این که ملاک نظر عرف است، چه بسا گاهی از جاها چند جز رو عمل نداره یا یکی دوتا جز رکنی رو نداره، عرف این رو میسور از عمل نمیدانه، ولو به دقت عقلیه باقی مونده برش صدق کنه. ولی عجل ذالک، به خاطر این که ملاک نظر عرفه، ربما لا یکون الباقی، چه بسا نمی باشد اون بقیهی که فاقد مر معظم اجزا است. فرض کنید نمازی که 8 جزءش فاقده، فقط انسان تکبیر و تسلیم در این نماز میتونه داشته باشه، او لرکنها یا فاقد بعضی از ارکانه، ربما لا یکون این بقیه موردن لها، مورد قاعده میسور نمیشه. فیما اذا لم یسبق علیه المیسور عرفن، در جایی که میسور عرفی صدق نکنه، اگر کسی بگه الله اکبر السلام علیکم و رحمت الله، عرفی نماز نمیگه، باقی مونده از نماز نمیگه مثلا، لذا میسور برش صدق نمیکنه. وین کان غیر مباین للواجد عقلا، ولو این میسور مباین با اون واجد نباشه عقلا، عقلا بگه این عقل به دقت عقلیه بگه این دو جزء از نمازه، ولی عرفی رو میسور از صلات نمیدانه، لذا دیگه در اینجا عرف میگه انجام این عمل واجب نمیباشد. نه امر به ما ینحق به شرعا. مرحوم آخوند اینجا اضافه می کنم که درست است ملاک در میسور و عمل باقی مونده نظر عرف است، ولی به یک شرط، به شرطی که شارع مقدس در این مورد نظر مخصوص نداشته باشه. و الا اگر به دلیل خاص شارع نظر مخصوصی در این مسئله داشت، نظر شارع معتبره، نه نظر او. و شارع مقدس میبینیم دو تا نظر مختلف در باب میسور عرفی دارد. نظر اول، گاهی عرف یک عملی رو میسور نمی بیند و عرف میگه این عمل شما باقی مونده واجب نیست، ربطی به واجب نداره، مصلحت واجب رو هم نداره، ولی شارع مقدس نظر عرف رو تخطئه میکنه، میگه اینجا اشتباه کردی، مصلحت عمل رو مطلع نیستی، من میدانم که این عمل مخصوص باقی مونده واجب حساب میشه و مصلحت او رو داره. مثلا مثالش، شارع مقدس میگه آدمی که داره غرق میشه میسور از نمازش اینه که پلک چشمشو چند بار به هم بزنه، به قصد تکبیر، به قصد رکوع، سجود، پلک چشمشو به هم بزنه، صلات غرقایی. خب اینو شما به دست عرف بدی، میگه پلک چشم به هم زدن هیچ ارتباطی به نماز نداره، میسور صلات حساب نمیشه، ولی شارع اینجا میگه نه،
همین عمل رو اگر غریق به قصد نماز انجام بده میشه میسور از صلاة. همین عمل مجزیه و نماز حساب میشه. پس گاهی شارع مقدس عملی رو که عرف میسور نمیداند به میسور ملحق میکنه و برعکس، گاهی عملی رو عرف میسور واجب میدانه ولی شارع مقدس این عمل رو از میسور اخراج میکنه، میگه میسور نیست. مثالش روز ماه رمضان، فرض کنید 12 ساعت باید انسان روزه بگیره. خانمی 11:59 روزه داشت. دقیقه آخر حائض شد. اینجا عرف میگه این زن وظیفه‌شو انجام داده، یه دقیقه چیزی نیست دیگه، میسور از روزه رو انجام داد. و اشاره مقدس این مورد رو از تحت میسور خارج میکنه. شارع میگه این 11:59 میسور از روزه نیست، فایده نداره و این خانم باید تمام روزه امروزش رو قضا کنه. پس نتیجه این شد که در باب میسور مرجع اطلاق عرفی و نظر عرف است. عرف اگه حکم کرد این باقی مونده، میسور از مأمور و بس، چه واجب چه مستحب. ما حکم عرف رو میپذیریم مگر این که شارع مقدس نظر خاصی داشته باشه، چیزی رو به میسور ملحق کنه یا از میسور عرفی خارج کنه که در آنجا متبع نظر شارع مقدس و دلیل خاص می باشد. اینم خلاصه مطلبی که در اینجا ذکر کردن. با ذکر این نکته بحثی از این سه روایت تمام میشه. حالا نتیجه گیری رو اگه نرسیدیم بعد اشاره میکنه فرد. نعم ربما یلحق به شرعا ما لا یعد بمیسور عرفا. ما تا قبل از نعم مرحوم آخون فرمودن که متبع در میسور نظر عرف است، از این نعم استدراک میکنن، یه مورد رو خارج میکنن، میفهمن بله چه بسا ملحق میشود به اون میسور عرفی شرعن، چیزی که شمرده نمیشود میسور عرفه، عرفی رو میسور نمیداره، مثل صلات غرقا، صلات شخص غریب، ولی شارعی رو میسور از صلات حساب میکنه. به تخطئته للعرفه، به این که شارع عرف رو تخطئه میکنه، میگه شما این مصلحت رو نفهمیدی. و ان عدم العد، و این که عرف نمیشمارد این ملحق شارع رو میسور عرفی، کان لعدم الاطلاع، میباشد به خاطر این که عرف مطلع نیست، علا ما هو علیه الفاقد، بر اون مصلحتی که بر اون شیء است فاقد، یعنی این نمازی که سایر اجزا رو نداره، فقط پلک به هم زدن است، عرف اطلاع نداره که اینم مصلحت همون نماز رو در این حالت داره، این که عرف نمی شمارد این ملحق شرعی رو میسور، کان لعدم الاطلاع، می باشد به خاطر این که عرف اطلاع نداره، علا ما هو علیه الفاقد، بر اون چی که بر اون مصلحتی که بر اون مصلحت از فاقد، از قیام این فاقد در این حالت که این فاقد این نماز با پلک به هم زدن در حال غرق شدن قائم است، به تمام ما قام علیه الواجب، عرف نمیدونه که این نماز همه اون مصلحت نماز کامل یک انسان رو داره، من قیامه فی هذا الحال، از این که این فاقد در این حالت مخصوص قائم است، به تمام اون مصلحتی که قام بر او واجد، همه مصلحت اون نماز واجد اجزا و شرایط داره، او به معظمه فی غیر الحال، یا معظم اون ما قام علیه الواجد و اون مصلحت رو داره در غیر این حالت، در غیر این حالت اون نماز واجد چقدر مصلحت داشت، نماز با همه شرایط، شارع میگه این نماز غرقا، این چهار تا پلک چشم به هم زدن هم همون مصلحت همشو یا تمامشو داره، ولی عرف اینو نمیدونه، اطلاع بر این مسئله نداره. و الا اگر عرف هم اطلاع میداشت، عد انه میسورو، عرف هم میشمرد که این عمل فاقد میسور اون واجد حساب میشه، ولی عرف اطلاع نداشته، شارع میاد این مسئله رو اعلام میکنه. کما ربما یقوم الدلی، چنانچه گاهی مطلب برعکسه، اینجا شارع مقدس یه چیزی رو به میسور ملحق کرد، چنانچه گاهی دلیل میاد یه چیزی رو که عرف میسور میدونه، شارع او رو اخراجش میکنه، میگه میسور نیست. کما ربما یقوم الدلی، چنانچه چه بسا دلیل قائم میشه، علا سقوط میسور عرفی، در این که یک میسور عرفی ساقطه، یعنی میسور نیست، لذالک، به خاطر همین ملاکی که الان گفتیم، که اون ملاک چی بود؟ عین تخطئه، یعنی شارع میاد عرف رو تخطئه میکنه، میگه اینجا نفهمیدی که این 11:59 انسان مصلحت روزه رو نداره، باید اون دقیقه آخر هم حتما زمینه بشه. و انه لا یقوم بشیء من ذلک، و این که این میسوری که شما فکر میکنی میسوره، قائم نیست به هیچی از اون مصلحت، این 11:59 هیچی از مصلحت روزه رو نداره. و بالجمله خلاصه کلام، ما لم یکن دلیل علی الاخراج ابی الالهام، مادامی که دلیل شرعی بر اخراج یک مورد از میسور مثل روزه زن حائض، یا بر الحاق یک مورد به میسور مثل صلات غرقا، مادامی که دلیل شرعی بر اخراج و الحاق به میسور نداشته باشی، کان المرجع هو الاطلاق، مرجع ما اطلاق عرفی است. ببینیم میسور رو عرف به چه چیز اطلاق میکنه، و یستکشف من، از این اطلاق عرفی ما کشف میکنیم که این باقی تمام ملاک اون از کنن همه اجزا رو داره، یا قسمت معظمی از ملاک رو داره، اگر اصل عمل واجب بوده باقی میشه واجب، اگر مستحب بوده باقی میشه مستحب، عرف اینجا حکم میکنه، مرجع اطلاق عرفی است. و یستکشف من، از این اطلاق عرفی کشف می شود ان الباقی قائم بما یکون المأمور به قائما، این که این بقیه اطلاق عرفی میگه این نماز بدون سوره قائم است به اون چی که مأمور به قائم به او بوده است، یعنی مصلحت او رو داره، حالا به تمام همه مصلحت رو داره او به مقدار یا معظم مصلحت رو داره یا به مقداری که یوجب و ایجابه و فلواجب یا به مقدار این مصلحت داره که باعث می شود ایجاب این باقی رو در واجبات، مثل نماز باعث میشه عرف بگه این نماز بدون سوره معظم مصلحت رو داره واجبه، و استحبابه فی المستحبه باعث میشود استحباب این باقی رو در باب و مستحبات، عرف میگه این بقیه معظم ملاک رو داره ازا مستحبه. پس جایی که دلیل خاص شرعی نداریم مرجع اطلاق عرفی است. و ازا قام دلیل علی احدهما، اگر دلیل شرعی قائم شد بر یکی از این دو، بر اخراج یا بر الحاق، دلیل شرعی گفت این عمل میسوره یا این عمل میسور نیست، فیخرجو او یدرجو، پس خارج می شود اون باقی در مثل روزه زن حائض، او یدرج یا درج می شود باقی در ضمن اون میسور، تختعتن او تخصیصاً فل اوله، این خط رو دقت کنید که از خارج توضیح ندادیم، خارج می شود عمل از ضمن اون میسور یا درج می شود در ضمن اون میسور از باب تخطئه عرف. گاهی شارع مقدس میاد موردی رو از تحت میسور خارج میکنه، عرف رو تخطئه میکنه، میگه اصلا اشتباه کردی، اینجا این عمل میسور نیست، یا میسور هست تو فکر میکردی میسور نیست، یا تخطئه میکنه عرف رو در موضوع، او تخصیصا یا تخصیص میزنه میگه ولو میسور است ولی من این رو میسور حسابش نمیکنم، ولو موضوعا در میسور داخله ولی مصلحت رو نداره در اولی که اخراج باشه. پس در مورد اخراج گاهی شارع عرف رو تخطئه میکنه، میگه اصلا این میسور نیستش تو فکر میکنی میسوره، یا تخصیص میزنه میگه ولو میسورم است من از تحت میسور خارجش میکنم در اولی که اخراج باشه، و تشریکن فی الحکمه، گاهی مولا تشریک در حکم میکنه بدون اندراج در موضوع در ثانی، در مورد دوم که شیئی رو ضمیمه میکنه مولا به میسور، نمیاد بگه این حقیقتا میسوره، حکم میسور رو بهش میده، تشریک میکنه در حکم بدون اندراج در موضوع در دومی که ادراج باشه، در این موردی که شارع میگه نماز غرقان صحیحه، نمیگه این چهار تا پرک به هم زدن نمازه، میگه من مصلحت نماز رو به این آدم غریق میدم، حکم نماز رو به این عمل میده ولی این رو سلاف حساب نمی کنه، تشریک در حکم میکنه بدون ادراج در موضوع نماز در دومی که مثل صلات غرقا بوده باشد. فهم فردا به بچش اشاره میکنی. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.